دیدن به راه شهیدان و استعانت به درگاه خداوند است تا این انقلاب را به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وصل نماید و در این تلاش پیگیر مسلماً نصر خدا شامل حال مؤمنین است.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا
آخرین شهری مردم
درست شد.
در ساحت حضور
به نام یگانه هستی بخش. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، خصوصا شما شنوندگان برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران. برای همین شما همراهان گرامی اوقاتی بسیار خوب آرام در کنار خانواده محترم آرزومندم و انشاءالله که لحظات بسیار خوبی رو سپری بکنید. در آدینه ای دیگر به اتفاق همکارانم برامی دیگر از سری برنامه های در ساحت حضور رو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 14 با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور، در این برنامه بخشای متعددی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد تا ساعت 14 که خدمت شما عرض خواهم کرد. امروز شنونده بیانات حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران خواهیم بود. همینطور در بخش دیگری از این برنامه بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ الله نور کریمی تبار، نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام و امام جمعه ایلام رو به اتفاق خواهیم شنید. بخش دیگری از برنامه امروز اختصاص داره به شنیدن بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج سید عبدالله امینی امام جمعه محترم شهرستان مهران در استان ایلام. ضمن این که در استان تهران هم شنونده بیانات خطبه‌گونه ائمه جمعه در دو شهرستان آبسرد و همینطور رودهن انشاءالله خواهیم بود. شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور، همونطور که میدونید بخش دیگری از این برنامه اختصاص داره به بیان احکام شرعی روز که امروز شنونده بیانات جناب حجت الاسلام حاج سید قدیر هاشمی کاشانی خواهیم بود. ممنونیم از این که با برنامه در ساعت حضور همراه هستید. ساعت 11:05 است. همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیوی تهران با برنامه زندگی در ساعت حضور انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما این با ما همراهی بفرمید.
دستت گلی پژمرده بشه، روی سرم نگاه تو.
آدینتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور، رسیدیم به ساعت 11:10:23. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما امروز ارتباطی خواهیم داشت با شهر مرزی مهران در استان ایلام و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج سید عبدالله امینی امام جمعه محترم مهران. حاج آقا امینی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما همکاران عزیز و مخاطبان فهیم و بزرگوار رادیو شما.
سپاسگزارم از شما، در خدمت شما هستیم. خیلی مصدق اوقات نمیشیم، فقط میخواستم این سوال رو بپرسم که اگر امروز در شهر مهران نماز جمعه با شکل همشگی خودش برگزار میشد به امامت جناب علی، چه نکاتی رو برای شنوندگان برای نمازگزاران آماده کرده بودید که در خطبه اول و دوم مطرح کنید؟ بفرمایید.
بله تشکر میکنم. بنده ابتداعا عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه عزیزانم و تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم، اسوه ولایت مداری، جهاد در راه خدا، علم، عبادت، دفاع از ارزش ها و ابعاد زندگی این بانو برای همه اقشار جامعه، چه مرد و چه زن و چه مسئولین ما در همه رده های نظام اسلامی کشور ما یک الگوی حسنه هستند. بانویی که در فضل جهاد ایشون همین بس که دو فرزند ایشون در کربلا شهید شدن و ایشون حتی یک بار از فرزندان خودشون نامی نبردن. بانویی که در خود شام عاشورا نماز شبش ترک نشده. بانویی که اگر ایشون نبود امروز صدایی از کربلا و عاشورا به گوش جهانیان نمی رسید. همینطور لازم میدونم پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض بکنم روز پرستار رو به همه پرستاران عزیز کشورمون که بیش از یک سال هست در عرصه مبارزه با بیماری منحوس و متقلب کرونا مشغول خدمت و زحمت و ایثار هستند و در این مسیر شهدای زیادی رو هم تقدیم کردن. همینجا لازم میدونم از همه مخاطبان عزیز، مردم عزیز خواهش بکنم که بهترین کمک ما به این پرستاران عزیزمون اینه که ما نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم. این نکات بهداشتی خصوصا در شبهایی که پیش رو داریم، شب یلدا که معمولا رسم بود همه کنار هم می نشستن، در کنار هم دید و بازدیدها بود. خواهش بنده اینه که امسال با توجه به شرایطی که خیلی سخت هست این گعده ها رو، این دید و بازدیدها رو حتما تعطیل بکنن و بسنده بکنن. بالاخره با تماس تلفنی با عرض کنم سایر رسانه‌ای که بالاخره وجود داره از اون طریق انشالله خوشوبش بکنن و به فامیل و خانواده های خودشون عرض سلام داشته باشن. یکی از نکاتی که در فرمایش اخیر امام مسلمین مقام معظم رهبری در ستاد بزرگ داشته اسوه شجاعت و جهاد و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کردن و خیلی مهم من بود این بود که آقا فرمودن که رفع تحریم درست به دست دشمن هست اما خونساسازیش به دست خودمونه. بعد آقا فرمودن که باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. خب خونسا کردن تحریم ها فقط یک روش داره. ما اگر میخواییم خونسا کنیم تحریم ها رو فقط یک راه داره، اون یک راه افزایش تولید و رونق تولید هست حسب فرموده اصلاها در ابتدای سال که این سال رو رونق تولید نامیدن. تولید یعنی چی؟ تولید یعنی این که مواد خام به فراورده و ارزش افزوده تبدیل بشه، یک ماده خامی وارد کارخانه بشه و اون ماده خام تبدیل به فراورده و ارزش افزوده بشه. به عبارت دیگه، ما برای اینکه تحریم ها رو خونسا بکنیم یک کار اساسی باید برای همیشه انجام بدیم و این نیاز به یک عزم جدی از طرف مسئولین ما، از طریق قوه مجریه ما، مقننه ما وجود داره. یک عزم جدی میخواد. اون عزم جدی چی هست؟ اینه که ما برای خونسا کردن تحریم ها باید خام فروشی رو تعطیل بکنیم. وقتی ما بحث از خام فروشی معمولا مطرح میکنیم، ذهن ها همه میره طرف نفت. بله، ما باید نفت خام خودمون رو نفروشیم، اون رو تبدیل به فراورده بکنیم، تبدیل به ارزش افزوده بکنیم. منتها مقصود بنده به شکل عمومی هست، یعنی ما نه فقط نفت خام رو نباید بفروشیم، بلکه محصولات کشاورزی خام رو هم نباید فروخت. اینها طلا هستند، اینها ذخایر کشورن. محصولات دامی رو به شکل خام نباید فروخت، معادن رو به شکل خام نباید فروخت و همینطور سایر مواد خامی که در کشور ما وجود داره و گنجی هستن اینها. امروزه فقط کشورهای خام فروشی میکنن که کمتر توسعه یافته هستن یا اصلا توسعه نیافته هستن، اینها فقط خام فروشی میکنن. چرا؟ چون ابزار دانش ندارن که محصولات خام خودشون رو تبدیل به ارزش افزوده بکنن و تولید محصولات فراورده برای کشور ایجاد بکنن. چون این کشورها کمتر توسعه یافتن یا توسعه نیافته هستن، اینا مجبورن خام فروشی بکنن و به کشورهای دیگه این رو میان میبخشن و کشورهای دیگه میان مواد خام این کشورهای توسعه نیافته رو میگیرن، تبدیل به ارزش افزوده میکنن و دوباره همون رو میفروشن به خود اون کشورها. کشور ما باید صادرات مواد خام رو تو همه اقسامش ترتیب بکنه و فقط محصولاتی که ارزش افزوده پیدا کردن رو صادر بکنه. ما نفت رو نباید صادر بکنیم، ما باید فراورده های نفتی رو صادر بکنیم. ما در بحث کشاورزی نباید بیان محصولات کشاورزیمون رو صادر بکنیم، نباید گوجهمون رو صادر کنیم. برای مثال باید رب رو صادر کرد، نه گوجه رو. ما نباید سیب زمینی خودمون رو صادر بکنیم، به جای صادرات سیب زمینی باید اون رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم. حالا فرقی نمی‌کنه چیپس باشه، عرض کنم چیزای دیگه باشه. و این چند تا مزیت برای کشور ما داره که ما ارزش‌های افزوده کشور رو بفروشیم و صادر بکنیم، نه مواد خام کشور رو. یکی از این مزیت‌ها که خیلی هم مهمه اینه که اگر ما بیایم خام فروشی رو تعطیل بکنیم و به سمت صادرات مواد ارزش افزوده یافته و فراوری شده حرکت بکنیم، اینه که قدرت خرید مردم در داخل کشور نسبت به همین محصولات خام بیشتر میشه. وقتی ما بیایم این کار رو انجام بدیم، قیمت‌ها مهار میشه، ارزان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره و به تبع عرض کردم قدرت خرید مردم بیشتر میشه در خرید محصولات کشاورزی، دامی و سایر محصولاتی که در کشور ما مورد نیاز هست. نکته دوم، قدرت علاوه بر این که قدرت خرید مردم بیشتر میشه، مشکل بیکاری ما هم حل میشه. وقتی سرمایه داران ما به جای رقابت بر صادرات مواد خام بر سر تولید رقابت بکنن، که عرض کردیم تولید همون ارزش افزوده است، همون فراوری ماست. اگر سرمایه داران ما دارن بر روی صادرات مواد خام رقابت میکنن و باندهایی تشکیل میدن، رانتهایی تشکیل میدن، کارهای عجیب غریبی میکنن، اگر ما کاری بکنیم سرمایه‌داران ما بیان بر سر تولید، صادرات تولید صادرات ارزش افزوده مواد خام رقابت بکنن، خب رقابت اینها چون بر مبنای ارزش افزوده محصولات هست، مجبور میشن برای تولید بیشتر و رونق تولید اینها بیان کارخانجات بسیاری رو تأسیس بکنن. خب این کارخانجات نیروی انسانی میخواد، بدون نیروی انسانی ارزش افزوده افزایش پیدا نمیکنه، بیشتر نمیشه، تولید رونق برای اونها نخواهد داشت. لذا مجبور میشن برای اینکه از رقابت با سایر سرمایه داران عرض کنم عقب نمونند، مجبور میشن کارخانجات بیشتری رو تأسیس بکنن و نیروی انسانی بیشتری رو هم به استخدام بگیرن. این براشون باید حاصل بشه که تعبیر میشه به حل مشکل بیکاری. پس حل مشکل بیکاری، اگر ما میخواییم بیکاری رو در کشور خودمون ریشه کن بکنیم، باید به این سمت بریم، تعطیل بکنیم خام فروشی رو، بیایم بستر عرض کنم خدمتون تولید، رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده برای مواد خام. همینطور نتیجه سومی که داره، اگر ما بیایم صادرات مواد خام رو ممنوع بکنیم، کیفیت تولیدات میره بیشتر میشه. چرا کیفیت تولیدات بیشتر میشه؟ چون ارزش افزوده در عالم فرای کشور ما، یعنی در بازارهای جهانی، برای اینکه خریدار داشته باشه باید برای کیفیت باشه. لذا تولید کننده های ما علاوه بر افزایش کمیت تولید و در حقیقت افزایش تولیدات خودشون و ارزش‌های افزوده خودشون، مجبور میشن این کیفیت رو هم بالا ببرن در کنار کمیت. یعنی در کشور ما چه اتفاقی عملا میفته؟ وقتی بنده بخوام همین نکته رو خلاصه بکنم اینه، اگر ما بیایم خام فروشی رو تعدیل بکنیم، هم قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه، هم بیکاری ما رفع میشه، هم کیفیت محصولات ما بالا میره. الان اگر ما کیفیت نداره محصولاتمون، الان اگر ما مشکل بیکاری داریم، الان اگر مردم ما قدرت خرید ندارن، فقط دلیلش اینه که مواد خام از کشور ما میره به کشورهای دیگه و اونها تبدیل به ارزش افزوده میکنن. و نکته چهارم که از همه مهمتر هست و اصلا بحث بندم سر همینه، اینه که این ستا کنار هم که اومد، تحریم ها هم خونسا میشه. چرا تحریم ها خونسا میشه؟ برای این که 90% تحریم های وضع شده توسط دشمنان انقلاب، توسط دشمنان مردم کشور ما در قسم تحریم مواد خامه، یعنی دشمن بیشتر تمام تمرکزش رو گذاشته رو تحریم مواد خام در کشور ما. خب از اون طرف ما هم وابسته هستیم به صادرات مواد خام، وابسته هستیم به فروش نفت خام، وابسته هستیم به فروش محصولات کشاورزی خام، وابسته هستیم به سایر محصولات دامی و سایر محصولات. چون وابسته هستیم و این مشکلات برای ما به وجود اومده، دشمن این رو خوب میدونه. امروزه تحریم کردن دشمن هوشمند شده. دشمن هیچ وقت نمیاد کالایی رو که ارزش افزوده شده رو تحریم بکنه، در حالی که این کالا ضروری کشورهای دنیاست. الان شما ببینید، ما برقمون رو وقتی خواستیم به عراق صادر بکنیم، این برق ما ارزش افزوده است، دشمن اومد این جلوی این برق رو بگیره، اما عراق قبول نکرد، گفت نه من تمدید، دوباره تمدید کردم، چند ماه بعد شد 2 سال، همینجوری بیشتر، چون قابل تحریم نیست ارزش افزوده. اگر ما به این ادراک و به این درک برسیم که باید برسیم به نقطه ای که مواد خام رو صادر نکنیم و بریم به سمت فروش تولیداتمون که در حقیقت همون ارزش‌های افزوده ما هستن، همون فراوری‌های ما هستن، امکان نداره دشمن بتونه ما رو تحریم کنه. لذا این که حضرت آقا فرمودند ما باید مسیرمون به این سمت باشه که تحریم ها رو خنثا کنیم، یعنی این کار رو انجام بدیم. رونق تولید از آقا از همون ابتدای سال تأکید زیادی داشتن بر روی رونق تولید. چرا؟ چون تولیدات قابل تحریم نیستن، یا تحریمشون به سختی اتفاق میفته، یا نیستن یا به سختی اتفاق میفته. نکته بعدی که بنده لازم هست اشاره بکنم و در خصوص شهرستان مهران هست. خب همه میدونن مهران دروازه عتباته. 70% زائران آقا سید الشهدا از مرز مهران مشرف میشن. همینطور برعکس مهران باب و رضاست، یعنی عراقی ها که بعد از اربعین مشرف میشن خدمت آقا امام رضا علیه السلام، از همین مرز مهران 70% ورود دارن. بیشتر عراقی از مرز مهران میان عبور میکنن. لذا مهران علاوه بر این که باب الحسین است و باب عتبات عالیات و مقابر شریف اهل بیت عصمت و طهارت هست، باب الرضا هم هست. مردم بزرگوار مؤمن ولایت مدار شهرستان مهران تمام منازلشون در اختیار زائرین قرار میگیره. حیات خانه ها پارکینگ ماشینه. موکب های فراوانی مردم بپا می کنند که زائر آقا امام حسین و زائر امام رضا علیه السلام گرسنه نخوابه و تشنه نخوابه. این مردم، مردم مهران همچین مردمی هستند. در کنار این مرز مهران که مرز بزرگیه، بنده چند تا پیشنهاد دادم. یکی از پیشنهاد بنده اینه که بالاخره ریل آهن به مهران برسه. چرا؟ چون با توجه به اینکه زائران عزیز کشور ما اکثرا با ماشین شخصی میان، ما بیش از در طول سال حتی بیش از میلیاردها لیتر بنزین و گازوئیل مصرف میشه که این نیاز به یک ساماندهی داره. این بنزین ارزش افزوده ماست، ما باید این رو صرفه‌جویی بکنیم، درست بکنیم. بالاخره راه‌های دیگر ارزان‌تری برای انتقال زائرین به مهران و از مهران به عتبات اندیشیده بشه. مهران علاوه بر ظرفیت اربعین، مرز مهم صادرات کشور هست. منتها برای اینکه این مرز یک مرز فعالی باشه، نیاز هست سرمایه‌داران عزیز ما بیان در مهران سرمایه گذاری بکنند. در مهران مکان برای سرمایه گذاری زیاد هست. امروزه عزیزانی که میان در مهران سرمایه گذاری میکنن، تولیداتشون ارزانتر وارد کشور عراق میشه، یعنی توی کشور خودمون حمله بار دیگه ندارن و واسطه های مالی دیگه‌ای وجود نخواهد داشت. لذا یکی از کارهای خوبی که میشه در مهران انجام داد و بنده دعوت میکنم از همه سرمایه‌داران عزیزمون که بیان در استان ایلام در مهران عزیز بیان سرمایه گذاری بکنن. مهران امترین، نزدیکترین، به صرفه‌ترین مرز به سوی عراق هست. این هم خودش یک مزیت دیگره. نزدیکترین به بغداد، به کربلا، به نجف، به جاهای مختلف عراق. در کنار مرز مهران و مرز اقتصادی مهران، ما اینجا شرکت نفت رو هم داریم. در الان در مهران روزانه 65,000 بشک نفت اخیراً داره استخراج میشه. 65,000 بشک نفت خیلی زیاد هست. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که ما انتظار داریم که شرکت نفت در مهران به تعهدات قانونی خودش عمل بکنه. قانون برای شرکت‌های نفتی در سراسر کشور قوانینی وضع کرده. مشکل استبدان قانون نیست، مشکل عدم اجرای قانونه.